أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين اللهم انت غني بالهدى والهمن التقوى. در بحث آیات عقایدی بسته آیات معرفت شناسانه رو آغاز کردیم، دنبال پاسخ این مسئله بودیم که دستیابی به واقعیت که بحث اصلی معرفت شناسی است، یعنی ادراکات ما چگونه به واقعیت ها میرسد، صدقش چطوری حاصل میشه، اصلا صدقش یعنی چی، منابع معرفت کدامند، ادراکات چگونه گسترش پیدا میکنن، اینا بحث های اصلی و سوالات اصلی معرفت شناسیه. البته عرض شد دانش معرفت شناسی دانش تخصصیه، سرفصل های ریزه با اصطلاحات خودش داره، اینجا به اندازه شرایط فقط لب مطلب رو با هم گفتگو میکنیم. از آیه شریفه هوالذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده شروع کردیم که ابزارهای ادراک رو خدا برای ما گذاشته، سمع و ابصار و افئده، شنیدن و دیدن و درک کردن درون، دریافت مستقیم فؤاد. وقتی که از به این دنیا آمدیم و متولد شدیم، لوح ادراکیمون صافه، اما ظرفیت و قابلیت و ابزارهای ادراکی فعال هست، آماده است. بعد اومدیم سراغ آیه 53 سوره فصلت، آیه‌ای که رو پرده می‌بینید، همون خط اول، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید الا انهم فی مرية من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. عرض شد این آیه از غرر آیات هست و آیه ایست که جمع ظاهر و باطن رو انجام داده، جمع دنیا آخرت رو انجام داده، راه رو نشون داده و از آیات عصاره کشیده شده است و حکما و علما معارف اهل معرفت از این آیه خیلی استناد و استفاده کردن. در شأن نزول آیه عرض شد که بعد از جریان شق القمر ابو جهل گفتش که برید ببینید جاهای دیگه هم این در مناطق دیگه هم این شق القمر رو دیدن یا نه، یا فقط این به واسطه سحری که کرده تصورات و تخیلات ما رو تحت شعاع قرار داده. وقتی فرستاد و برگشتن و دیدن جاهای دیگه هم راجع به شق القمر تو مناطق دیگر دارن صحبت میکنن، برگشت به جایی که بپذیره که این سحر نیست، تخیل نیست، یه واقعیت قرائن با هم دیگه اونقدر جمعه که دیگه جای احتمال خلاف نداره، به جایی که این کار رو کنه گفت سحر مستمر، یعنی یک شعبده بازی که بسیار گسترده است و دایرش فراتر از دایره عادیه. این آیه نازل شد اون وقت که ما نشانه های آشکار خودمان را در آنچه که میبینند در آسمان و زمین و در برابر چشمانشان و در درون خودشان دائم به اونها نشان خواهیم داد و دائم نشان میدهیم تا خوب معلوم بشه که فقط خدا حقه. این افراد مثل ابو جهلی هم وقتی که اونور خط میرن چه اتفاقی میفته؟ اونجا حس خودپرستی رو که ازشون میگیرن، وجدانی که موقع شق القمر و بعد فرستادن افراد به جاهای دیگه که این جاها هم بوده یا نه تو درونشون یه تکونی خورده، اون وجدانه اونجا بارز میشه، آشکار میشه. میگن ببین اونجا این حس دارت فعال شد، اما به خاطر خودبینی خود بزرگبینی ذهنت رفت دنبال این که چی کار کنم جلوشو بگیرم. خیلی وقتا تو بحث و گفتگوها، اختلافات، نزاها، فرد در درون خودش یه احساسی میکنه که اینجا این داره درست میگه ها، اما به ذهن میاد توجیه میکنه که طور دیگه بخواد عمل کنه. اینا رو خیلی باید مواظب باشه. عرض شد که در تفسیر آیه در روایات داشتیم که آیاتنا فی الافاق بحث تمام محدودیت هایی است که در زندگی افراد باهاش مواجه میشن. انتقاص الافاق فیران قدرت الله فی انفسهم، انتقاص الافاق محدودیت هایی که تو زندگی باهاش مواجه میشن، هیچ کاری هم نمیتونه بکن، مریض میشه، مشکلات به وجود میاد، قفل میشه همه چی، هیچ کاری نمیتونه بکن. در یه عبارت دیگه بود که ائمه فرمودن چه آیه بزرگتر از ما در این عالم که خداوند اون را به مردم نشان بدهد. وقتی گفته میشه آیه بزرگتر از ما یعنی چه؟ یعنی وقتی هر کسی با معصوم علیه السلام از پیغمبر، ائمه، اولیایی که نائبان اونها هستند مواجه میشن، وقتی هر سوالی پرسیده بشه جواب بگیرن، وقتی که توی خصوصیات و رفتار جذبه های به سمت عالم معنا در ارتباط ها به وجود بیاد، اینا رو در درون خودشون دریافت کنن، وقتی تو زندگی اینها عدالت را رؤیت میکنن و نحوه زندگی اینها رو میبینن. توی روایات داریم خصلت و شاخص امام این استش که احتیاج و ناس کلهم الیه و استغناؤه عن الناس، یعنی همه تو همه موارد به او نیازمندن و او در همه چیز از مردم بی نیاز است. از پیغمبر خدا هر چی سوال کردند جواب گفت، هر چه خواستند قدرت اجازه خواستن ارائه کرد، هر طور تو زندگیش ورود کردن دیدن یک نقطه خلاف عدالت و مروت در زندگی او وجود نداره. همینطور در زندگی امیرالمومنین و بقیه ائمه، به همین خاطر خاضع میشن در درونشون. آخرین مناظره‌ای که امام رضا علیه السلام به دعوت مأمون در مجلسی که مأمون برقرار کرد انجام دادن، اونجا یکی از اصحاب به حضرت قبلش گفتن که تمام اصحاب ادیان و مذاهب رو از همه آفاق مأمون جمع کرده و قصدش اینه که اصلا شما رو ضایع کنه، شما شرکت نکنید تو این جلسه. حضرت لبخندی زدن و فرمودن چه چیه، فکر میکنی مثلا ما کم میاریم تو این فضا؟ بعد فرمودن که خواهی دید موقعی را که مأمون پشیمان میشه از برگزار کردن این جلسه. وقتی جلسه برگزار شد و حضرت پاسخ همه اینا رو دادند و آثار پشیمانی بر مأمون آشکار شد، اون وقت توی روایت داریم که مأمون به جای این که این حس رو که جلوی چشمش داره این اجازه میبینه که برترین بشرها رو آورده در مقابل دانش امام رضا علیه السلام، هیچ تلقی میشن در جلوی چشم همه، به جای این که بیاد اینجا واگذار کنه، چه کار کرد؟ تصمیم گرفت، گفت دیگه با این نمیشه همراهی کرد، تصمیم گرفت به حذف. داریم تو روایات که علت تصمیم قطعی مأمون برای شهید کردن حضرت این جلسه مناظره بود. نفوس اینطوری هن، به جای اینکه فرد بیاد خودش رو بشکنه، حق رو میخواد بشکنه. حق هم که نمیشکنه. در روایت دیگه بود که مسخ در اعضاء خداوند جزء آیات انفسی است، که عرض شد این مسخ در اعضاء حق همین نحوه رفتارها و ادراکات که در مقابل امور واضح حاضر نیستند بپذیرند. آیه شریفه صم بکم عمی فهم لا یعقلون، این یعنی چی؟ آدمایی که اینجوری هن صم بکم عمی فهم لا یعقلون، یعنی فردی که صم است یعنی حاضر نیست حرف بشنوه، صم یعنی حاضر نیست حرف بشنوه، بکم است حاضر نیست گفتگو کنه، عمی است یعنی کسی که واضحات جلوی چشمش را نمیبیند، فهم لا یعقلون، عقلش هم فعال نمیکنه، نه حاضر بشنوه، نه حاضر حرف بزنه، نه حاضر چیزایی که جلوی چشمش ببینه. خب این فرد چطوری زنده است؟ فقط بر اساس تمایلات درونش. دوست دارم، دلم میخواد، خوشم میاد، این اداره میکنه، هر چی جلوشو بگیره. مرحوم الله میفرمودن بعضی نفوس مثل تانکن. اینا رو من حداقل وقتی خودم میگم، نمیگم بقیه، خودم هم جزو شنونده ها قرار میدم که مواظب باشیم اینطوری نباشیم. بعضی نفوس مثل تانکن، یعنی این آدم فقط اون هدفش، هدف خودش رو نگاه میکنه، مهم نیست این وسط چی له میشه، کی از بین میره، چه حقوقی ضایع میشه، چه نفوسی آزار میبینن، چه ضررهای، اینا مهم نیست، من فقط اونو باید به دست بیارم. میره هر چی هم که جلوش وامیسته له میکنه، میره جلو. و حافظ چه میفرماید؟ فرماید که طوری زندگی کن که گر قبار رهشوی کس را، چنان بزی که گر قبار رهشوی کس را، یعنی اگر تو هیچ هیچ باشی، تو اون هیچ هم فقط بشی یک گرد و خاکی که توی راهه، یه نفر داره از این راه رد میشه، تو طوری باش که روی او قبار ننشیند. یعنی به اندازه که روی یه فردی تو بخوای اصلا حتی قبار بنشانی، اینطوری زندگی کن که این کارو نکنی. طوری باشیم آدما وجود ما را احساس نکنن. شر الاخوان من تو کل فله، بدترین افراد کسانی هستن که دیگران برای اونا به زحمت میفتن. هی باید ملاحظه کنه، هی باید رعایت کنه، هی باید بگه ای بابا این الان من با این چی کار کنم. ما درست برعکس باشیم. بعضی ها هستن توی فامیلا و زندگی ها و اینا، بچه های فامیل میان، بعد بچه ها با هم دیگه میگه اخ اخ فلان کس اونجا سا، حواست باشه. بعضی ها هستن بچه ها میان میرن سر کل طرف، مثلا انگار نه انگار همیشه با نشاطن. چه ایبی داره آدم قبار راه باشد؟ توی روایت دیگه بود که آفاق خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی و زلزله ها و ما یعرض فی السماء من الآیات است، همه اینا بیانگری چی؟ آنچه که در تحت اختیار من نیست، آنچه در تحت اختیار من نیست. سنوریهم آیاتنا فی الافاق تا مطمئن شوند که فقط خدا حقه. بعضی وقتا تو شبهات این که الان میچرخه توی دست مردم، به تعبیر مقام معظم رهبری تو این جاهلیت مدرن، افراد فکر میکنن عاقل شدن و دانشی خورده گسترش پیدا کرده و چیزها رو خبر دارن و میدونن که مثلا حالا خورشید گرفتگی اینجا ماه بین زمین و خورشید حائل شده است. بعد میگه یعنی چی نماز آیات بخوانید؟ نماز آیات برای چی میخونیم؟ نماز آیات یعنی چه؟ یعنی خدایا من در زندگی هستم که همیشه این جریان زندگی به طور متعارف قانون تو برقراره و در لحظاتی برای من شرایطی فراهم میکنی که من میبینم که میشود این رابطه قطع بشه و من هیچ کارم نمیتونم بکنم. اون ماه میاد جلوی نور خورشید و میگیره، تو هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. این همین بقیه تصرفات الهی تو عالم جاری میشه، تو هیچ کاری نمیتونم. جنال از زلزله ترسیدیم، از سیل ترسیدیم، از طوفان‌های مهیب ترسیدیم، نماز آیات می‌خونیم. نماز آیات فلسفهش این است که در مقابل عظمت خدا در تغییراتی که در زندگی و عالم ایجاد می‌کنه سر خضوع فرود بیار و در این موقعیت‌ها خودتو عاجز ببین، انتم الفقرا، فعال باشه. و فی انفسهم جوع و عطش و مرض و صحت و فقر و غنا، که اینا من اعظم دلالت الله علی توحیدن. همش به چی برمیگشت؟ به محدودیت، به محدودیت. عجیب این قید محدود و نامحدود همه چی رو اداره میکنه. یعنی العاقل و یکفیه الاشاره، فقط من اینو دریافت کنم که آقا من محدودم، فقط اینو حس کنم راه باز میشه برای همه امور. توی منطق این محدود و نامحدود، تو همین بحث آیات معرفتی، جریان گفتگوی حضرت ابراهیم با ملت ابراهیم، وقتی که ستاره رو دیدن، هازا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، بعد وقتی خورشید رو دیدن، هازا ربی هازا اکبر فلما افل قال لا احب الافلین، همه اینا منطق حضرت ابراهیم چی بود؟ من دنبال چیزی میگردم که نامحدود باشه. شما اینو نشون میدی نور داره در دسترس من نیست، همه چیزم روشن میکنه، حیاتم میبخشه، ولی افلا غروب کرد، رفت، اثر خودش از دست داد، دیگه در اختیار نیست. لا احب الافلین، این شعار عاقلان است. لا احب الافلین شعار عاقلان است. انسان تو هر زمینه‌ای از یک منبع علمی گرفته تا یک ارتباط فردی کاری، جایی باید دنبالش بره که استمرار پایداریش درصد بیشتری داشته باشه، ضمانت بیشتری داشته باشه. آدم عاقل همینطوری برنامه ریزی هایی که برای آینده میکنن و آینده پژوهی ها همش مال اینه که پایداری اون موضوع احراز شده باشد. تو این مسیر باید حرکت کرد. فرد آمد خدمت امام صادق علیه السلام، یکی از شکاک ها و شبه پرداز های معاصر امام صادق، فردی اونها ابن ابوالاوجا، دائم با حضرت مباحثه معرفتی میکرد راجع به خداشناسی، اثبات وجود خدا، ملحد بود. اومد خدمت حضرت، حرف زد زد زد، آخرش به حضرت گفتش که ببینید من با حرفای شما ایمان نمیارم. فایده نداره، من حرف شما قبول ندارم. وقتی حضرت حرفا رو زدن، استدلالا رو گفتن، تمام شده، بعد از این حضرت فرمودن خب حرفامون رو با هم زدیم، تو قبول نمی‌کنی؟ پس به این نقطه آخر پایان خط دقت کن. اگر حرفایی که تو گفتی راست باشه، که هیچ خبری نیست در این عالم، خدایی نیست و آخرتی نیست و هیچی نیست، تو هم زندگی کردی، منم زندگی کرد. تو هم لذت بردی تو این عالم، منم لذت بردم تو این عالم. من چیزایی که لذتایی که تو داشتی منم دارم، فقط تو افراط هم میکنی در اون لذت ها، در اثر شرب خمر عقلت هم زائل میشه، حافظت هم از دست میره، عمرت هم کوتاه میشه، در روابط دیگه افراط میکنی، بدنت ضعیف میشه، حسد و عداوت و اینا هم توسط این چیزا ایجاد میشه. این کارا رو هم میکنی، من اون حسد و عداوت هم ندارم، بدنم هم سالمه، عمرم هم طولانی تر است و لذت هم که تو میبری منم جنسش رو میبرم. اگه هیچ خبری نباشه من ضرری نکردم. اما اگه حرفی که من امام صادق میگم درست باشه، که آخرتی هست ابده، کار اشتباه بکنه آثارش تا ابد اونجا باقی میمونه، اون وقت تو چقدر ضرر کردی؟ اینو حساب کن. وقتی میخوایم هر جای تصمیمی بگیریم به چیزی، اینا رو حساب باید بکنیم که کجا داریم حرکت میکنیم. یه مورد روایتی از قبل باقی مونده بود، اینم تکمیل کنم بریم یه بعد دیگه ای از همین آیه رو بررسی کنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از ابن عباس در تفسیر این آیه آمده که الآیات فی الآفاق منازل المهلکین خاویتن به ما ظلمو و فی انفسهم انقلاب الاحوال و تداول الایام. منازل الهالکین خاویتن به ما ظلمو و فی انفسهم انقلاب الاحوال و تداول الایام. یعنی منظور از آیات در آفاق تو آیه شریفه دیدن جای زندگی کسانی است که الان مخروبه شده، کسانی که اومدن رفتن و عظمت‌هایی داشتن و تمام شد و خاویتن به ما ظلمو. این خاویتن یعنی خونه‌هایی که دیگه الان تمام ریخته و چیزی جز یک سری آثار پایه‌هاش رو زمین دیگه هیچی باقی نمونده. اینا رو بریم ببینین، اینا جلوی چشم عظمت هایی که داشتن از بین رفت. اینا آیات آفاقیه. چرا آیات آفاقیه؟ بیانگر محدودیت اینها، برای بیانگر قدرت خداوند در تغییر و تصرفات در این عالم. و فی انفسهم انقلاب الاحوال و تداول الایام، تغییراتی که در درون انسان ایجاد میشه اینا آیات انفسیه، اینا دست ما نیست. طبق قاعده‌ای که خدا در فطرت انسانی هم قرار داده، اگر عمل نکنیم همش رنج خواهیم کشید و به جایی نمی‌رسیم. خب توی این آیه شریفه حرف چی بود؟ این که دائم باید در دید و احساسم دنبال این بگردم که واقعیت کجاست، از توهم سواش کنم. توهم ها محدودیت ها، واقعیت ها حرکت به سمت نامحدود. یه نمونه شو اینجا روی پرده با هم میخوایم الان تمرین کنیم. این تمرین خیلی مهمه، اینو خوب دقت بکنین که ما چطوری بایستی دیدهای خودمون رو تغییر بدیم. توی تصویر اونایی که خورده دورتر هستن الان چی میبینن؟ یه پیرمرد نیمرخ، یه پیرمردی به نظر میاد با یه ریش سفید بلندی و با موهای پشت سرش و دستشو گذاشته، انگشتاشو گذاشته روی سینش، یه هم چیزی به نظر میاد. یه نفر که قبلا اینا رو ندیده باشه، کسایی که قبلا ندیدن اینا رو، یکی بیاد به شما بگه اینجا هیچ پیرمردی نیمرخی در کار نیست، اینجا یه مردی با یه کلاه و لباس سفید، در کنارش هم یه زن جوانی که بچه بغلشه، و اینجا یه خیابونه، اونجا یه دونه دروازه ورودیه، یه سگی هم توی این خیابون رو زمین خوابیده. شما همینا رو بگی یا من با چشای خودم دارم میبینم اینجا یه پیره من نیمروخ پیره مرده، مگه نمیگین تا با چشات ندیدی باور نکن؟ من با چشام دارم اینو میبینم، شما چی میگین؟ دستشو میگیریم میبریمش جلو. میبریم جلو یعنی چی؟ یعنی یه مقداری قدرت تشخیص جزئیات بیشتری پیدا کنم. الان یه دیواره، یه نیم دایره است، یه در نیم دایره مانندیه، تاق نیم دایره مانندیه. یه مردی با لباس سفید با یه کلاه مکزیکی اونجا ایستاده. دماغ اون پیرمرده آرنج اون مردی که ایستاده. اون سیبیلای سفید پیرمرده که دیده میشه، اون حالت پیراهن دامن مانندی که اون مرده پوشیده. گوش پیرمرده، اونجا یک دختر زن جوانی است که بچه بغلشه. اون یقه اون نیمرخ اون پیرمرده دامن اون دختر است. دستا و انگشتای پیرمرده که از دور دیده میشه رو سینه‌شه، اینا سگیه که اونجا روی زمین به پهلو خوابیده. وقتی ما از دور نگاه میکنیم تصویر یه چیز دیده میشه، نزدیک که میریم تصویر یک چیز دیگه میشه. بعد هم تصویرهایی که اصلا ربطی با هم ندارن، واقعیتش هیچ ربطی با هم ندارن. من از دور که نگاه میکنم درسته یا از نزدیک که نگاه میکنم درسته؟ کدومشه؟ نقاش یه نقاشی کرده، نقاش یک نقاشی کرده، دوتا نقاشی نکرده، و قطعا طوری نقاشی کرده که دو جور به نظر بیاد. کدومو نقاشی کرده که جور دیگه هم به نظر بیاد؟ وقتی بررسی میکنیم ملاک چیه؟ هرچی به اجزا و ذرات بنیادین تشکیل دهنده هر پدیده نزدیک میشی اون ملاک واقعیته، و هرچی دور میشی قدرت تشخیص و تفکیک اجزا و روابط کم میشه. ذهن میاد تصویر میسازه، ذهن میاد از خودش تصویر میسازه. من وقتی که دور میشم این تصویر تو ذهنم ساخته میشه، این تصویر که پیرمرد نیمرخ پیرمردی در کار نیست، اینجا جزئیات رو تشخیص نمیدم، ذهنم میاد جای جاهایی که خالی خودش تصویر میذاره. این آتشگردانی که میچرخونن توش زغال میذارن، میچرخونن تا این زغال سرخ بشه، وقتی این میچرخونه یه دایره قرمز دیده میشه. یا توی این پنکه ها و هواکش ها و چیزایی که سری میچرخه و توربین ها و اینا، شما یه چیز مستمر داری میبینی، در حالی که اینطوری نیست، این لحظه به لحظه داره منقطع داره حرکت میکنه. چون من قدرت تشخیص ندارم که اینا رو بتونم از هم سوا کنم در سرعت زیاد، اینا رو متصل میبینم ولی دایره‌ای در کار نیست. یه بار عرض کردم تو جلسه که اگر به جای چشم ما میکروسکوپ الکترونی کار بذارن که ما تمام ذرات رو تشخیص بدیم، وقتی که داریم به این بلنگو نگاه میکنیم، به این لپتاپ نگاه میکنیم، چی میبینیم؟ ما وقتی به این داریم نگاه میکنیم فقط یه توده اتمی میبینیم، نه رنگی داره، نه جنس، نه جنسش تشخیص میدیم نه رنگش. این فلز، این کاوچوه، این دوتا رو ما هر دوتا رو توده اتمی میبینیم، تراکماش با هم فرق دارن، ولی تشخیص نمیدم که این فلز یا این کاوچوه بدون اینکه دست بخوام بهش بزنم. همه چی رو تو دایره اتمی میبینیم. دور که میشیم تصویر پیدا میکنه. اینا رو عرض کردم برای این که ما برای تشخیص واقعیت باید نفوذ کنیم تا برسیم به ذرات بنیادین، تا بتونیم واقعیت رو تشخیص بدیم. یک. دوم، باید وقتی یه موضوع داریم اونقدر بیایم بالا تا جای اون رو تشخیص بدیم. یه دونه مورچه روی این کتاب را بره، مورچه روی این کتاب را، افق دید مورچه هم به اندازه انقدر بیشتر نیست، انقدر بیشتر نباشه، جای دیگر تشخیص نده. به نظر شما چی میبینه اینجا؟ یه محبته سرسبز میبینه، هیچ چی دیگه از اطراف تشخیص نمیده دیگه. حالا اگر شما چشای مورچه رو قدرت بهش دادی، باز کردی، دور و برم دید، اون وقت چی میبینه؟ یه کتابی در این محیط میبینه، نقشه های هوایی، دید عقابی، یه اصطلاحی است اصلا، دید عقابی، میگن دید عقابی داشته باش. دید عقابی یعنی چی؟ عقاب چیکار میکنه؟ عقاب میره از بالا تمام افق زیر دست خودش رو قشنگ اسکن میکنه، دنبال کوچکترین حرکتی میگرده، موقعیت شکار خودش رو در لابلای اون صخره و درخت و صحرا و دریا و هر جا پیدا میکنه، موقعیت سنجی میکنه، میره شکار میکنه. این کارا توی همه طراحی ها صورت میگیره. نقشه شهر یه وقت یه کسی میخواد بکشه، شهر سازی کنه، یه وقت نقشه یه ساختمونی کسی میخواد بکشه، متفاوت میشه دیگه. اونی که شهر رو میخواد بسازه باید بازارش، مسجدش، فرودگاهش، آتش نشانیش، بیمارستانش، بعد تعداد محله ها، نحوه ارتباط رفت آمد بزرگراه ها، اینا برای اینایی که کمترین زحمت، تمام اینا رو باید ببینه، اجزا و روابط را باید ببیند. ادیان آمدن به ما بگن دید عقابی داشته باش، دید شهرساز داشته باش. دید یه فردی که تو خونه خودش نشسته یا یه مورچه است که داره یه جا را میره نداشته باش که جلوی پاشو فقط میبینه. از کجا اینا رو تشخیص بدیم؟ از میزان افکاری که حول و حوش خود ما میچرخه. چقدر به خودم فکر میکنم، چقدر به دیگران فکر میکنم، چقدر به محیط فکر میکنم، چقدر به آینده و گذشته فکر میکنم، چقدر به کل هستی فکر میکنم. خودت را در ضمن شبکه هستی همیشه محاسبه کن و ببین. برای اینکه این اگه خورده لمس کنیم، این تمرین رو با هم انجام بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ببینید عبارت بالای صفحه نوشته سطوح فهم و ادراک و افق دید. ببخش. سطوح فهم و ادراک و افق دید. ما سطوح فهم و ادراکمون 5-6 لایه است. یه وقت یه چیزی را به صورت فهم اولیه به دست میاریم، یا علی فکر میکند، فکر کردن یه تجربه ازش داریم، یا این آقا اسمش علی، فکر، اهل فکر کردن. یه وقت میگیم که علی فکر میکند، نه مثل فکر کردن من و شما، فکر کردن تطبیقی داره. چه اتفاقی میفته؟ فهم اولیه من از طرز فکر بودن این فرد با وقتی که میگه فکر کردن این به صورت تطبیقی ها، یعنی اونی نیست که فقط یه چیز رو ببینه بخواد از اون نتیجه بگیره، موارد مشابه و همه رو میره پیدا میکنه، با هم مقایسه میکنه، نقاط اشتراک و اختلاف رو به دست میاره، بعد نتیجه میگیره. اینجوری فکر میکنه. شما درکتون از متفکر بودن او یه درجه عمیق‌تر میشه. بعد میگیم اینطوری نیست که فقط بره مقایسه کنه، استدلال داره. یعنی وقتی هم که میخواد با مقایسه کردن یه چیزی رو انتخاب کنه، نمیگه چون این از بقیه یه امتیازی داره من انتخاب میکنم. چون یه جنس میخواید بخرید، این کار به طور متعارف انجام میدید. آدم میره مقایسه میکنه، اونی که از بقیه بهتره برمیداره، ولی اونی که از بقیه بهتری قیمتش بالا بود چی؟ بازم برمیداری؟ محاسبه میکنه آدم نسبت به نیاز و شرایطش. اگر گفتیم که این نه اینکه فقط استدلال میکنه، میاد نقاط ضعف موارد دیگر هم تشخیص میده، هم تطبیق میکنه، هم استدلال میکنه، هم نقاط ضعف موارد دیگر تشخیص میده. یه درجه دیگه گفتیم نه اینکه فقط این کارا رو میکنه، بعضی وقتا میاد اصلا یه خلاقیت به خرج میده، یه چیزی که نیست میره تولید میکنه تا اون نیاز برطرفش. تفکر خلاق داره. ما یه فهم اولیه داریم، تفکر کاربردی داریم، تفکر تحلیلی استدلالی داریم، تفکر تطبیقی داریم، تفکر نقادانه داریم، تفکر خلاق داریم. همه اینا ملاکش چیه؟ اینو خوب دقت کنید. به دوستانی که با این فضای علمی خیلی ارتباط ندارن به این اصطلاحات کار نداریم، فقط اینو دقت کن. وقتی میگیم بهتر بفهم، فهم عمیق‌تر، درکتو بیشتر کن، منظور چیه؟ از یه مطلب ها، از یه مطلب درکت رو بیشتر کن. شما از حق و عدالت، از انسانیت باید درکتو عمیق‌تر کنی. خب یعنی چیکار کنم؟ شما از آزادی باید درک عمیق‌تر داشته باشی. خب درک عمیق‌تر یعنی چی؟ آزادی یعنی چی؟ یعنی من برم هر کاری دلم میخواد انجام بدم. یا این آزادی که شما میگی درک عمیق‌تر ازش لازمه. یعنی چی؟ میگم ارتباطهاش، آثار این کار، روابطش با چیزهای دیگر رو باید ببینی. تو اگه هر کاری قرار شد انجام بدی، مطلق هر کاری دلت میخواد انجام بدی، دیگری هم همین کار رو بخواد انجام بده، تو میپذیری؟ میگه نه. میگیم پس فقط تو آزاد باشی، کسی دیگه آزاد نباشه، تو فکر فرو میره. بعد مجبوره چیکار کنه؟ بیاد بگه خب آزادی یعنی اعمال اراده در جاهایی که معقوله. میگیم پس یه قید میخوره که اعمال اراده در جاهایی که معقوله. میگیم خب از معقوله فهمت دقیق تر داشته باش. معقوله یعنی چی؟ معقوله یعنی چی؟ معقول یعنی محاسبه نفع و ضررش، محاسبه نفع و ضررش مثبت بشه. یا عقل به خرج بده، یعنی ضرر این کار رو حساب کن، نفعش هم حساب کن، اگه نفعش به ضررش میچربه این کار انجام بده. میگیم تو این محاسبه باید فهمتو عمیق‌تر کنی. یعنی چی؟ مگه آدما همه محاسبه‌گر نیستن؟ اصل اولیه توی اقتصاد آزاد سرمایه‌داری، اقتصاد جاری دنیا، اصل اولیه اینه: انسان اقتصادی رفتار عاقلانه دارد. هیچ آدم معمولی نیستش که معامله انجام بده که ضرر کنه، از اول بدونه که ضرر کنه، همیشه دنبال سودشه، لذا محاسبه میکنه. خب اگه اینطوری، این همه دانش اقتصاد برای چیه؟ این همه معادلات اقتصاد برای چیه؟ چون گزینه های نفع و ضرر، وزنش، اینا رو میخوایم محاسبه کنیم. اون فردی که توی میدان جنگ فرمانده بهش میگه که، میاد به لشکر میگه که باید عملیات کنیم، به یه میدان مین حساب نشده رسیدیم، 2000 نفر لشکر آوردیم، قابل برگشت نیست، دشمن علائم دریافت کرده، ما تا نیم ساعت دیگه عملیات شروع نکنیم تمام 2000 نفر رو درون میکنن. یه میدان مینه محاسبه نشده جلوی راهمون اومده. به اندازه باز شدن یه معبر سه نفر میخوایم روی مینا بخوابن. کی حاضر؟ اونایی که دستشون رو بلند میکنن و بلند میشن چه محاسبه ای میکنن؟ دیوانه که نیست. اهل دنیا اینا رو دیوانه تلقی میکنن، ولی محاسبات او در اینجا دقیق بدون جانبداری ها، یعنی اصلا از دین و ایمان و ایران و شیعه و اینا همی در بیایم توی یه جنگ مثلا مالی کشور دیگه، اگر فرمانده اومد هم چیزی گفت، اون سه نفری که بلند میشن حاضر میشن روی میدان مین بخوابن، اینا باید محاسبه شون توی دست روی دنیا برای عقل و شریعت گذاشته بشه. حاضر است، میگه من حاضرم برم 2000 نفر آدم از بین نرن، نه فقط 2000 نفر، وقتی که پیروزی به دست میاد میلیون ها نفر، اونم نه در یه موقعیت موقت یه ماه و یک ساله، بلکه سرنوشت یه ملت، میاد اونجا خودشو برای سرنوشت یه ملت، نه قربانی منه فنا دادن، وصل میکنه به ثبات سرنوشت یه ملت. تازه اونایی که غیر الهی فکر میکنن، نگاه کردن و دیدن فضای کلان، اینو میخوایم الان تو این تصویر با هم یه مروری بکنیم. خوب اینو دقت کنیم. درک اولیه از این تصویر چیه؟ یه دونه، اونایی که صوت جلسه رو گوش میدن تصویر رو نمیتونن ببینن، یک گل بنفش رنگی است، یه زنبوری جلوی این گل در حال پروازه، پشت صحنه‌ش هم آسمان آبی با یه تصویر محوی از برگ‌های اینجا هست. همین، یه زنبوری در مقابل گل پرواز می‌کند، این تصویری که می‌بینی. حالا به شما می‌گیم که فهمتون رو از این عمیق‌تر کنید. فهمو عمیق‌تر کنید یعنی چی؟ یعنی اجزا و روابط موجود در این تصویر را که به طور دید اولیه به چشم نمیاد روش متمرکز بشو پیدا کن. اجزا و روابطی که در این تصویر در دید اولیه به چشم نمیاد مهم تلقی نمیشه، ذهنتو متمرکز کن پیدا کن. مثلا فهم کاربردی یعنی این صحنه چه تأثیری در زندگی من داره، زنبوری که جلوی گل پرواز میکند چه ربطی با ایجاد یه اثر داره، چه زندگی من چه تو این عالم، امر روشنیه، چه ربطی داره؟ بگی این زنبوری که جلوی گل پرواز میکنه، این تصویر چه ربطی با اثرگذاری در زندگی دارد، اثرگذاری در این محیط دارد، چه ربطی دارد؟ اثر زنبور چیه؟ تولید عسل. عسل تو این تصویر نیست. اثر زنبور چیه؟ گرده افشانی. گرده افشانی تو این تصویر نیست. الان فقط زنبوره داره جلوی گل پرواز میکنه. من وقتی میخوام دیدم رو عمیق‌تر کنم، بزرگتر کنم، باید برم دنبال کشف روابط بیشتر، رابطه با اثرهایی که ایجاد میکنه. وقتی صحبت گردافشانی میشه، شما قبلا نگاه میکردی خود زنبوره رو، وقتی گردافشانی میشه میگیم اون جزئی که مربوط گردافشانیه کو تو تصویر، شما مجبوری دقت کنی اون کیسه های گردافشانی رو پای زنبوره رو اونو نشون بدی. یعنی من بهش توجه ندارم، هست جلوی چشمه توجه نمی‌کنم. سلام. ارتباط توی یه کارتون یه بار درست کرده بودن، کارتون زنبورها، دنیایی که در اون زنبور نباشه چه اتفاقی میفته؟ دنیایی که در زنبور نباشه چه اتفاقی میفته؟ من اگر بخواهم، خوب دقت کنید، بخواهم فهم خودم رو از این تصویر ساده همدان همگانی عمیق‌تر کنم، یکی از راهاش تفکر معکوسه. نباشد چه می شود؟ اگه زنبور نباشد چه می شود؟ گل نباشد چه می شود؟ زنبور نتواند با گل ارتباط برقرار کند چه می شود؟ یه خورده جلوتر، ارتباط این تصویر با ما آدم ها، با ما آدم ها غیر از بحث اون عسلی که میخوریم چیه؟ آیه شریفه یخرج من بطونها شراب مختلف الوان و فیه شفاء للناس. عسل غذاست، اما ربط غذا با شفا و درمان که تو این نیست که. عسل هست اما ربطش با شفا تو این تنگ عسلی که نیست. اینا این ربط ها رو از کجا میاریم؟ تصویری داریم، چیزی را در درونش نمیبینیم مستقیم، اما عقل ما با تجربه های قبلیمون هی این ارتباط ها رو گسترش پیدا می‌کنه، گسترش میده. سوال بعدی، این تصویر، تصویر بزرگتر پشتش چیه؟ یعنی اینجا کجاست؟ قطعا یه دونه مثلا بیابون که یه دونه گل توش در اومده باشه که نیست. این گله مال جاییه، از اون فضای تاری که پشتش میبینیم و برگایی که میبینیم اینجا یه باغچه مانندیست، باغیست، حالا هرچه. یعنی این متعلق است به یه محیط زیست در یه فصلی، در یه زمانی که دارای باروری برای گل هست. همه اینا تو این تصویره، ولی من فقط الان یه تیکش رو جلو چشم، فقط گل رنگ بنفش با یه زنبور دارم میبینم. کندوی زنبوره این تو این تصویر هست یا نیست؟ ولی کندوی زنبوره جزء معانی این تصویر هست یا نیست؟ یعنی ربط این که این زنبور با این کندوی مرتبطه. این که این زمینی که اینجا هست، زمینیه که برای پرورش گل حاصل خیز است، ظرفیت پرورش گل داره، تو این تصویر الان نیست، زمینه نیست. اما همین که این گل رو دارم میبینم، یعنی جایی که این گل در رو پرورش پیدا کرده یه زمینی است که متناسب رشد این گل است. حالا این زنبوره اینجا جلوی این گل برای چی داره پرواز میکنه؟ من نمیدونم که تو ذهن او چی میگذره، که الانم که مشغول مکیدن شیره که نیست، که شیره گل چیکار داره میکنه؟ این داره محاسبات انجام، بر اساس تجربه‌ای که داریم با دانش‌های دیگری که داریم، محاسبات برای سنجش شیره گل داره انجام میده. این محاسبات رو ما توی ذهن زنبوره نیستیم که بخونیم که، ولی از طرز رفتارهایی که دارن مقایسه میکنیم، اون آشکار میشه. این آیه شریفه رو الان ببینین، اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون. یه دونه زنبور با چه چیزهایی مرتبط شده؟ وحی خدا. یه دونه زنبور، یه تصویر زنبوری در مقابل گل وصف شده به کجا؟ به یه مبدعی که اون مبدع دانشی را که زنبور برای استفاده از این گل داره، سال آخر تو ذهن این چی داره میگذره، اون رو در درون این زنبور قرار داده. قرآن چی میگه؟ دارم چی کار میکنم؟ قرآن برای افق دید ما، برای معرفت ما میگه از دید مورچه‌ای که یه جا هستی در بیا، بیا تمام روابط رو، اجزا رو، همه رو ببین، از مقیاس خرد به مقیاس کلان منتقل کن دیدتو رو، بزرگ نگاه کن. زنبوری که نگاه میکنی اون سازه درونی زنبور رو هم ذهنتو ببر. این چطوری داره این کار انجام میده؟ ان اتخذی من الجبال بیوتن، ارتباط زنبور با کوها ذهن ما رو میبره متصل کنین موجود رو به کوها. اتخذی بیوتن، موقعیت و محل آماده سازی زندگی برای اصل قرار بده، ما رو وصل میکنه به خانه سازی زنبور. توی معجزات و شگفتی های طبیعت، شگفتی های مهندسی طبیعت، به نحوه خانه سازی زنبور مراجعه کنید توی منابع. این چه خبره؟ و من از شجر و ما یعرشون، برو سراغ درخت ها، برو سراغ جاهای بلند. توی روایت داریم که مؤمن مثل زنبور است، مؤمن مثل زنبور است. اگر اینو گفتیم به جای اوها ربک الی النحل بذار مؤمن، اون وقت اون جبالش، اون بیوتش، اون شجرش، اون یعرشونش، هر کدومش به حسب مؤمن باید معنادار بشه. پرسیدن از امیرالمومنین که یعنی چی مثل زنبور است؟ حضرت فرمودن یعنی مطالب رو میگیره و یک مطلب جدید، اثر جدید تولید میکنه. بعضی ها مثل مگسن، نه چیزای خوب، میرن رو چیزای بد میشینن، همش دنبال شر میگرده، اهواء نفسانی، تمایلات، میره دنبال افکار، جاهایی که بعدم دنبال هیجانه. ید نفوس مثل مورچن، دنبال چیزای تمیزن ولی فقط جمع میکنن. مورچه ها فقط جمع میکنن، هرس در مورچه این رو تعبیرشو داره، خودش تولید کننده نیست، فقط جمع میکنه. یه عده دیگه مثل زنبورن، میره بهترین ها رو انتخاب میکنه و بعد هم تولیدی میکنه که بیاد اثرگذاری مثبت و مفید داشته باشه. روی همین مورد یه خورده به خودمون فکر کنیم. ثم کلی من کل ثمرات فاستکی سبل ربک ذللا، برو از تمام ثمره، یعنی بهترین شیره های اصلی که توی گل ها که زیباترین و بهترین محصولات عالمن، از اونها استفاده کن. مسیری را که خداوند برای تولید اونها قرار داده طی کن. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، انواع و اقسام محصولات پرثمر ارائه بده. فیه شفاء للناس، که سبب بشود نیازها برطرف بشود، رشد ایجاد بشود، مشکلات حل کنه. ببینیم چقدر زنبوریم. البته بعضی مثل من زنبور هم فقط نیش میزنن، اون مکانیزم تدافعی رو خدا گذاشته برای جاهایی که هجوم میارن، ولی خصلت زنبور به نیشش نیست، خصلت مار به نیششه، خصلت زنبور به عسلشه. چقدر توی زندگی ها مثل زنبوریم، یعنی میریم بهترین ها رو جمع میکنیم، میاریم آماده سازی میکنیم دیگران استفاده کنن، بهره ببرن. چقدر همش دنبال جمع کردنی مثل مورچه، چقدر هم مثل مگس همیشه مزاحمت ایجاد میکنه، حالا با فکرمون، با رفتارمون و با بقیه موارد. ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون، کار تفکر کشف روابطه، کار تفکر کشف روابط. هر چه روابط بیشتری را کشف کنی، رابطه زنبور با خاک، رابطه زنبور با قضا، رابطه زنبور با یه جامعه، رابطه زنبور با حیوانات دیگه، رابطه زنبور با نحوه متولد شدنش، رابطه زنبور با زمان از بین رفتنش. شعر معروف مثنوی هست که اون پشه‌ای که یک ماه کلن عمرشه تو این عالم، تو این یه ماه چی میفهمه؟ یه مستندی رو توی فیزیک کهکشانی، فیزیک‌های نجوم یه بار نگاه میکردم، به تصویر کشیده بود زمان کهکشانی را. زمان کهکشانی یعنی بر کل این عالم از زمان پیدایشش تا الان چه مقدار سال نوری گذشته. اون وقت زمان پیدایش زمین ما، تمام زمین ما به اندازه یک ثانیه کهکشانیه، نه عمر من و شما. یعنی از وقتی این زمین پیدایش داشته میلیون ها سال پیش، این میلیون ها سال پیش یک ثانیه کهکشانیه دیگه. عمر ما این وسط این چی میشه؟ یکی از اینایی که توی همین زندگی پس از زندگی دریافتهایی از اون عالم داشت، تعبیری که داشت این بود که من دیدم وقتی که ادراکم تو اون عالم فعال شد، این احساس در درونم بود که اومدم خونه. اینجا من جام اینجاست، اومدم خونه. و بعد شروع کردم به فعالیت، دیدم در یک لحظه و در یک ثانیه این ضربان قلب که یه نوسانی میکنه، من یه نوسانی کردم و این نوسان کل زندگیم تو این دنیا بود. یعنی به یه نوسان اومدم برگشت، کل این عمر 60-70 ساله من یه نوسان بود توی زندگی ها. اینا رو ما کی میتونیم دریافت کنیم؟ وقتی که تلاش کنیم این اجزا و روابط رو از مقیاس خرد و مقیاس کلان ببریم، درکمون متفاوت میشه. بر محمد و آل محمد سلام.